درود بر شما بیننده ارجمند. طاهری سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی همراهی شما. در ابتدا نگاهی به عنوان چندی از خبر و گزارش های برنامه. متخصصان سبب پایین روی قرب روبل را در تاجیکستان شرح دادند. مردم پایبند به پول ماجران میگویند از حالا به مشکل گرفتار شدند.
وقتی که روی میکنه قرب پس شده پکشنی دادنده نمیشوده، خیلی ضرر دیدیم.
رهبری گروه زرخریدان واگنر و فرماندهان دیگرش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات کردند. چرا استادان سابقه و عنواندار تاجیک در دانشگاه های کشور کم شدند؟ آنها را از کار راندند و یا خودشان رفتند؟
در یک ماه در تمام مکتبه اولی سن نشسته جواب دادند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با یوگنی پریگوژین رهبری گروه زرخریدان واگنر ملاقات کرده است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرمل گفت در واقع رئیس جمهور روزی 29 میون چون این جلسه داشت و 35 نفر را دعوت کرد، همه فرماندهان و رهبران شرکت از جمله پریگوژین را. با گفته پیسکوف رهبران واگنر گفتند که با جنگ در اوکراین ادامه می دهند. زرخریدان گروه واگنر شب 23 میون شهر راستوی لبیدان را اشغال کردند و به طرف مسکو روان شدند. یوگنی پریگوژین گفت هدفش برکنار کردن فرماندهان آلوده به فساد روسیه بود. او دیرتر با میانه‌روی رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو از آشوب دست کشید و به بلاروس رفت. حالا معلوم نیست که در کجاست. و این گزارش هم با جنگ اوکراین ارتباط می گیرد. و اینکه پولی که مهاجران تاجیک از کارشان در ساختمان، بازار یا رهروبی و بارکشانی در روسیه به دست می‌آورند، هفته های گذشته قرب خود را از دست داده است. خانواده‌ها می‌گویند از سر هر 1000 روبل فرستاده نزدیکانشان از روسیه تقریبا 20 سومانی زیان می‌بینند که این به 8 کلچه و یا 4 کیلو کارتوشکا برابر است. علیشر ظریفی و برات یوسفی برای فهمیدن اصل قضیه به بانک‌ها و نزد مشتریان رفتند و این گزارش را آوردند.
قرب روبل روسی تا 3 هفته اخیر به شدت پایین می رود. حالا در بانک های تجاری 10 روبل روسی با 1 سومانی و 15 درهم برابر شده است. ساکنان تاجیکستان که اکثریت پایبند روبل های مهاجران هستند از بقرب شوی روبل روسی نگرانند.
پول کلون خرای میکنند 20 30 تا روسی روی میکنند. وقتی که روی میکنند قرب پس شده پکشنی دادنده نمیشوده، خیلی ضرر دیدیم.
برای برخی خانواده ها منبع یگانه درآمدشان پول روسی میفرستاده فرزندان مهاجرشان است که به قرب شوی آن به درآمدشان ضربه سخت زده است.
من یک بچه دارم، یک بچه که بودم روسیه که هوای داد نگاه میکنیم و 2000 روبل روسی روی کده است، 238 سومی می تاجیکی شد.
بهرام شریفوف اقتصاددان تاجیک به قرب شوی روبل روسی را با جنگ طول کشیده این کشور در اوکراین پیوند می دهد.
یکم تاثیر تحریم ها با اقتصاد روسیه که از طرف دولت های غرب قبول کرده شد، دویم این محدود کردن سودا با مملکت های اوروپا نفت و گاز و چیا که خیلی و خیلی درآمدی اسعاری می آورد به روسیه، و سیم این فروش گاز و نفت و دیگه بیوش به دولت های شرق و شرق با نرخی پست.
تحلیلگران میگویند هرچند پایین شدن قرب روبل تاثیر مثبت به اقتصاد تاجیکستان دارد، اما در عموم زیانش بیشتر است.
البته پایین رفتن قرب روبل با قیمت محصولاتی که از روسیه به تاجیکستان وارد میشه تاثیر دارد، یعنی قیمت ها کمی پایین تر میروند، اما فرق بین واردات محصولات از روسیه و انتقال پول مهاجران که از این کشور به تاجیکستان وارد میشه دوید 7-8 برابر است فرقی رسمی اون. پس خلاصه این است که ضرر پایین روی قرب روبل از فایده اون به مراتب بیشتر است.
پس از حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 کشورهای غربی علیه مسکو تحریم جاری کردند و اون زمان قرب روبل به طور نظر از پایین فرآمد، ولی دیرتر کمی جان گرفت. حالا دیگر بره رو به پایین نهاده است. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه می روند و این کشور یکی از منبع‌های اساسی درآمد خانواده ها به شمار می رود. با توجه به این، هر تغییر در ارزش روبل به وضع زندگی آنها تاثیر خواهد گذاشت.
<تص-> شوکت میرزیف رهبری فعلی ازبکستان را بار دیگر پرزیدنت این همسایه کشوری تاجیکستان اعلان کردند. انتخابات روزی 9 ایول گذشت. رهبران چند کشور از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان انتخابی دیگر باره میرزیف را پیروزی قطعی نامیدند. ولی بعضی از ناظران گفتند که انتخابات بی رقابتی واقعی گذشت. همکاری ما میرزانبی خلق‌زاد انتخابات ازبکستان را پیگیری میکرد و میرزانبی نتیجه چی شد؟
سلام به بیننده های عزیز. انتخابات ازبکستان آرام و به هیاهو گذشت و طبق پیش بینی ها شوکت میرزیف در کرسی خودش ماند. این دوره سیومی رئاس جمهوری وی است. بر اساس قانون اساسی ازبکستان که در ماه اپریل امسال تغییر دادن، میرزیف امکان دارد تا سال 2037 یعنی 14 سال در قدرت بماند. نگرانی ها از آن است که تا آن وقت وی اطرافیانش برای نگاه داشتن حکومت حقوق آدمان را نقض و بخشای مهم سیاست و تجارت را انحصار خواهند کرد. با این حال کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان روز 10 ایول شوکت میرزیف را برنده اعلان کرد و گفت که بر اساس نتیجه های ابتدایی و بیش از 87% آواز گرفته است. بعضی از سیاستشناسان از جمله رافائل ساتوروف انتخابات را بی رقابت و مخالفت واقعی و بازگشت آشکار به گذشته استبدادی تصویر کردند. با سیاستشناس گالیا ابراهیموف نیز صحبت داشتیم و او گفت که این انتخابات بازگشت به دوران کریموف است. ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا گفتند که انتخابات ازبکستان رقابت واقعی نداشت. آنها گفتند که برای برگزاری انتخابات دموکراتیک در ازبکستان تغییرات جدی ضرور است، چیزی که قبول اجراش آسان نبوده است.
و میرزانبی در آغازی به قدرت رسیدن شوکت میرزیف بسیاری او را با شروع یک اصلاحات و دیگرگونی در ازبکستان ستایش میکردند و حالا نظرها به کارو گشتش تو اندازه دیگر شده است. چرا؟
ببینید، همون طوری که میدانیم شوکت میرزیف در گذشته 13 سال سروزیر حکومت اسلام کریموف بود و سال 2016 پس از مرگ وی زمام سیاست را در ازبکستان به دستش گرفت. هرچند به مخالفان واقع امکان کار و بیان موقع نداد، بعضی از گناهکاران را با انگیزه های دینی و سیاسی رها کرد. برای سرمایه گذاری در این کشور سبکی داد، سرحدهای چندین سال بسته ازبکستان را با تاجیکستان هم باز کرد، اما دیرتر از راهی رفت که رهبران اکثر کشورهای آسیا مرکزی آن را پیمودند و یا مهد در حال حاضر می پیمایند، یعنی به قبل ناظران غربی نقض حقوق آدمان و سرکوب دیگر اندیشان. کریس ریکلتون شورای سیاسی رادیو آزادی هم میگوید که قضیه قرقلپاکستان در تابستان سال گذشته شخصیت و چهره میرزیف را یک نو داغدار کرد. در آن حادثه ناراضیان را سرکوب کردند و دیگرانشان را دستگیر و زندانی نمودند. شوکت میرزیف 66 ساله است و باری سوم است که در انتخابات اشتراک کرده پیروز اعلان میگردد.
تشکر. همکارم میرزانبی خلق‌زاد در باره انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان صحبت میکرد. برمیگردیم به اوکراین. نیروهای این کشور که در دهه نسکوچنی در ولایت دنسک را از دست سربازان روسیه آزاد کردند، آنجا را سراپا مینه‌کاری شده یافتند. دهات مینه‌کاری شده از یک طرف و کمینگاه و استحکام های سخت نیروهای روسیه حمله های جوابی نیروهای اوکراین و پیشروی آنها را دشوار کرده است. سربازان اوکراینی هم میگویند آنگونه که مردم فکر میکند پیشروی در جنگ به آسانی میسر نمیشود. همکارم کیوم مرسیتا گزارش میدهد.
خطر پنهان و ناعیان پیشروی نیروهای اوکراینی را سست کرده است. این روستا را نیروهای اوکراینی چند پیش آزاد کردند، ولی پیش از عقب نشینی سربازان روس در دهه اسلحه کشنده کشت کردند.
در تمام کوچه ها مینه گذاشتند. وقتی وارد دهه شدیم درآمدگاه آن را هم مینه گذاری کردند. با پایم کنار زده حرکت کردیم.
سربازان اوکراینی با احتیاط حرکت میکنند تا به مینه بر نخورند.
این نمونه از مانعه در راه عملیات جوابی است. نیروهای روسیه این محله را مینه کاری کردند. مینه های زیاده گذاشتند. مثلا این مینه زیر نیروهای پیاده نظام است. مینه های زیر تانک نیز زیاد گذاشتند.
به این گروه سربازان میسر شده است که قسمی از مینه ها را برچینند.
این مینه پای و دیگر اعضای بدن را پاره میکند، همه جا را پاره میکند، از جمله آلات جنسی انسان را. هر یک سرباز باید اصولهای عادی ترین کاری مینچی ها را داند، چگونه جستجو کردن و یافتن نشان را. این کار را من خودم آموختم.
سربازان روس در داخل بناها نیز مینه گذاشتند.
دیتوناتور این مینه آماده است. سربازان روسیه آن را گذاشتند تا ما نزدیک بیاییم و آن بترکد.
استحکام های سخت در کمینگاه های نیروهای روسیه حمله های جوابی نیروهای اوکراین را دشوار کردند. با سربازان اوکراینی 3 روز لازم شده است تا این کمینگاه روسها را بگیرند.
آنگونه که آدمان فکر میکنند عملیات و یا حمله جوابی آسان نیست. باید برای هر روستا بجنگید. برای همین فکر نکنید که این کار ساده است، ولی ما میکوشیم هر چیز زودتر آن را تمام کنیم.
مقامات اوکراین روز 7 ایول گزارش دادند که در اطراف شهر بخمود زیاده از 1 کیلومتر پیشروی داشتند و برای پیشروی بیشتر سعی دارند.
متخصصان تاجیکستان آشکار کردند که تعدادی استادانی با تجربه دانشگاه‌ها سال گذشته 1000 نفر کم شده است که عاقبت این کار کم سواد بیرون آمدنی دانشجویان از دانشگاه‌ها است. چرا؟ برات یوسفی گزارش می‌دهد.
محمد رحیم را
سال گذشته تعدادی استادانی دارای عنوان‌های علمی در دانشگاه‌های تاجیکستان تقریبا به 1000 نفر کم شده است. اگر سالهای گذشته به هر 16 دانشجو یک نامزد علم درس می‌داده باشد، حالا به یک نامزد علم 42 دانشجو راست می‌آید. مقامات مرکز تحقیقات استراتژی یک سبب این امر را مجبوری بازنشسته شدن استادان دانشمندی 63 ساله دانشگاه ها می‌دانند که صاحب مکتب‌های علمی می‌باشند.
ما دسترس کردیم مکتوب رسمی وزارت با امضای وزیر با تمام ساختارهای مکتب اولی که نفر گسن 63 رسیدن از همه وظیفه ها مدیر کافیره دیکان زندگان کدام وظیفه کا در ساختار مکتب اولی آزاد کرده شد. در یک ماه در تمام مکتب اولی سن 63 جواب دادن و به همین طریق مکتب اولی به یک مشکلاتی بسیار جدی روبرو گردید.
مرتضی زیندینوف سابق مدیر کافیدرای ادبیات معاصر فاکولتی فیلولوژی تاجیکی دانشگاه ملی تاجیکستان با تقاضای رهبریت از وظیفه مدیر استعفا و نفقه خور شد. او طول تقریبا 10 سال مدیریت کافیدرای ادبیات معاصر تاجیک در فاکولتی فیلولوژی تاجیکی دانشگاه ملی تاجیکستان را به ذمه داشت.
انا همون بهونه شد و مورد شما وشدگی نفقه را طور گفتن کی یو خدمت داره دوری قرار شروع اولیمون است و آدم کار فرستاد است و دوری بر کافیدرای این قرار
مرتضی زیندینوف با گونه ده‌ها دانشمندان آموزگار مؤسسه‌های عالی تعلیمی تاجیکستان هم‌اکنون به صورت قراردادی به شاگردان درس می‌گوید. برخی از کارشناسان به این نظرند که در اصل بازنشسته کردن مدیران کافیدرا و فاکولته‌های دانشگاه‌ها چندان قانونی نیست.
در آکادمی علوم اوکراین باریس پاتون تو یاسد سولیشا پرزیدنت آکادمی علوم‌های اوکراین بود. آکادمی علوم‌های اوکراین اکادمی میده شده نیست. 72 اینستیتوت علمی تحقیقات دارد، 41000 کارگر. لیکن همون رو نگفتن که 100 ساله ایران ایواز کنید. چون احترام با علم با متخصص در اونجا بالاتر میستد.
اما وزارت معارف و علمی تاجیکستان میگوید متخصصان و دانشمندانی که به سن نفقه میرسند تنها از وظیفه آزاد میشوند، ولی طبق قرارداد کار خود را در همان مکتب عالی ادامه میدهند.
در مؤسسه تعلیمی دولتی دانشگاه دولتی خوجان به نام بابوجان غفوروف عین حال زیاده از 900 نفر آموزگار کار و فعالیت میکنند. از این مقدار 900 نفر 54 نفر دکترای علم میباشند و اینچنین زیاده از 400 نفر نامزد علم میباشند. از همین مقدار 54 نفر دکتران علم زیاده از 30 نفرشون یعنی که 55% رو تشکیل میدهد سین و سالشون از 60 بالا است، لیکن در مؤسسه خوشبختانه کار و فعالیت کرده شدن.
باید... با اعتقاد نیازی شماره استادان عنواندار در مکتب‌های عالی کشور کم نشده بلکه بیشتر شده است. تنها در یک سال گذشته حدود 1000 نامزدهای علم از کار دانشگاه‌ها رفتند. همه ساله بیش از 60000 داوطلب با شاگردی دانشگاه‌های تاجیکستان پذیرفته می‌شوند.
اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.
خزیز من به قول خیلی ارزان شد. 2-3 سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعی چیز باور درون.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. در انتخابات روز 9 ایول در ازبکستان که نتیجه‌اش را از قبل پیشگویی میکردند، رهبری فعلی شوکت مرزیویف بار سوم رئیس جمهور انتخاب شد. کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان روز 10 ایول گفت بر اساس نتیجه‌های ابتدایی مرزیویف زیاد از 87% رأی مردم را به دست آورده است. به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات، تا شام 9 ایول تقریبا 70% مردم برخوردار از حق رای در انتخابات شرکت کردند که زیادتر از معیار قانونی است. تلویزیون های دولتی صبح 9 ایول شوکت مرزیویف 65 ساله را هنگام رای دهی در شهر تاشکند نمایش دادند. شوکت مرزیویف که بعد در گذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری سرکوبگر ازبکستان به قدرت رسید، در اول برای اصلاحات و تغییرات در سیاست های داخلی و خارجی همسایه کشور تاجیکستان ستایش می شد، اما حالا او را برای پیش بردن سیاست های مانند در عهد کریموف متهم می کنند. یک پراپورشیک تاجیک را برای قلابه به مقدار مخصوصاً کلان جزا دادند. رستم میرسلیموف، کارمند کمیسریت حربی ناحیه فردوس دوشنبه، با حکم دادگاه 10 سال از آزادی محروم شد. مقامات میگویند میرسلیموف دوره ادای جزا را در محبس نظامش پرزور گذرانده، بعد از رهایی از محبس 3 سال حق اشغال منصب را ندارد. دادستانی کلی تاجیکستان روز 10 ایول در اعلامیه گفت رستم میرسلیموف از ماه ایول تا سپتامبر سال 2022 در 9 مورد قلابه کرده است. این اطلاع رسمی است، نظری خود او و یا وکیل مدافعش معلوم نیست. مقامات میگویند او در عموم با 31 نفر بیش از 689 هزار سومانی معادل زیاد از 60 هزار دلار ضرر رساند. از جمله او را برای فریب دادن کارمندان یک باغچه کودکان در دوشنبه و لباس نظامی برتن و با راه فریب گرفتن 350 خلطه آرد از یک صاحبکار گناهکار دانستند. سالهای اخیر پرونده های وابسته به قلابه در تاجیکستان افزوده است. بعضی از گناهکاران با جریمه و جبران ضرر از بازداشت رها شده، دیگران به زندان انداخته می شود. این ماده را در تاجیکستان به مثل بندی وابسته به افرادگرایی کدکس جنایی برای بازداشت و حبس نمایندگان مخالفان یا شخصان نامقبول برای حکومت نیز استفاده میکنند. عزت امان، یک از پشتیبان های حقوق مهاجران تاجیک در روسیه، با عین ماده دستگیر و 15 سال زندانی شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و یوگنی پریگوژن رهبر گروه زرخریدان واگنر ملاقات کردند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه اعلان کرد که این ملاقات روز 29 ایون صورت گرفته است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرمل، گفته است در واقع رئیس جمهور چنین جلسه داشت و 35 نفر را دعوت کرد، همه فرماندهان و رهبران شرکت از جمله پریگوژن را. این جلسه روز 29 ایون در کرمل برگزار شد و تقریبا 3 ساعت دوام کرد، افسود پسکوف. به گفته آقای پسکوف، رهبران واگنر گفتند که بادنبردشان در اوکراین ادامه میدهند. تفصیلات بیشتر این ملاقات اعلان نشده است. سخنگوی کرمل نگفت که یوگنی پریگوژن در حال حاضر در کجا قرار دارد. زرخریدان واگنر که در جنگ روسیه در اوکراین مهم به شمار میروند، شب 23 ایون راستای لویدان روسیه را اشغال کرده، روز 24 ایون به طرف مسکو روان شدند. یوگنی پریگوژن، مدیر شرکت واگنر، گفت هدف آنها برکنار کردن فرماندهان آلوده به فساد و مسئولیت ارتش روسیه بود. او دیرتر با میانه‌روی الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، از آشوب دست کشید و به این کشور رفت. مینسک به جنگجویان واگنر هم پناهگاه پیشنهاد کرده است. در تاجیکستان قرب روبل روسیه طی 3 هفته اخیر با شدت پایان می‌رود. روز 10 ایول در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 115-119 سومانی برابر بود. ساکنان تاجیکستان که اکثریت پایبند روبل‌های مهاجران هستند، از بی‌قربشوی آن نگرانند. بر رسالت امام و ساکن شهر وحدت، هر ماه از روسیه روبل می‌فرستند تا قرض بانکش را برگرداند. پایین روی قرب روبل به نقشه های این زن تاثیر گذاشته است. این هم صحبت ما گفت
پول کلون خرایی میکنن 20 30 تا روسی روی میکنن. وقتی که روی میکنن قرب پس شده پکشنی دادن ده نمیشود، خیلی زرال دیدیستیم. مو توجی که گرفته بودیم خد، اگر که حوزی که روی کدستیان، اگر که همون وقت پیشینه بودی بلان می بود بر وقت محکم میکنن. وزی که مایشی دهی، پایان که خمی دهی، نمیشه.
دادگاه عالی تاجیکستان حکم رستم سید احمدزاده، سابق دادرس دادگاه ناحیه بابوجان غفورو را کم کرده است. سید احمدزاده ماه اپریل امسال بر اساس 4 بند کدکس جنایی به 6.5 سال زندان محکوم شده بود. دادگاه عالی از این حکم 1.5 سالش را کم کرده است. یک مسئول دادگاه عالی دهم ایول بر رادیوی آزادی گفت زینه کاساسیونی آخر هفته گذشته حکم رستم سید احمدزاده را تغییر داد. حالا معلوم نیست که رستم سید احمدزاده باز شکایت میکند یا نه. این دادرس پیشین ماه اپریل در سخن آخرینش اتهام را رد کرده طلب نموده بود که او را آزاد کنند. اگرچه رستم سید احمدزاده ماه اپریل به زندان محکوم شده بود، ولی دادگاه عالی و هم پیوندانش حکم را تا این دم مخفی نگاه می‌داشتند. دادرس پیشین دادگاه ناحیه بابوجان غفورو را به قلابه نشر اخبار دروغ، برآمدن از حد وکالت منصبی و غیر قانونی برآوردن حکم متهم میکنند. اما سید احمدزاده در سخن آخرینش همه اتهام را رد کرده خود را بی‌گناه خوانده بود. در ولایت گواندون جنوب چین در نتیجه حمله به کودکستان حداقل 6 کس کشته و یک تن جراحت برداشته است. میان کشته شده ها یک مربی کودکستان، 2 تن از والدان و 3 کودک هستند. مقامات چین خبر دادند که گماندار بازداشت شده است. حمله صبح روز دوشنبه رخ داد. حملهور کار داشته است. پلیس این حادثه را حمله بر قصدانه عنوان کرد. سبب های این حادثه تحقیق می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی تاجیکستان حکم رستم سید احمدزاده سابق دادرس دادگاه ناحیه باباجان غفوروف را که با حکم‌های سفید معروف است کم کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سید احمدزاده ماه اپریل امسال در اساس 4 بند کدکس جنایی به 6.5 سال زندان محکوم شده بود. دادگاه عالی از این حکم 1.5 سالش را کم کرده است. یک مسئول دادگاه عالی 10 ایول به رادیو آزادی گفت زینه کاساسیونی آخر هفته گذشته حکم رستم سید احمدزاده را تغییر داد. حالا معلوم نیست که رستم سید احمدزاده باز شکایت میکند یا نه. این دادرس پیشین ماه اپریل در سخن آخرینش اتهام را رد کرده طلب نموده بود که او را آزاد کنند. اگرچه رستم سید احمدزاده ماه اپریل به زندان محکوم شده بود، ولی دادگاه عالی و هم پیوندانش حکم او را تا این دم مخفی نگه می داشتند. دادرس پیشین دادگاه ناحیه بابوجان غفوروف را به قلابه نشر اخبار دروغ، برآمدن از حد وکالت منصبی و غیر قانونی برآوردن حکم متهم می کنند. اما سید احمدزاده در سخن آخرینش همه اتهام را رد کرده خود را بیگناه خوانده بود. قضیه رستم سید احمدزاده اساساً برای صادر کردن حکم سفید باعث به توجه شده است. در تاجیکستان حکم‌های سفید خیلی کم هستند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در ماه ایولی سال گذشته سبب صادر نشدن حکم‌های سفید را به نتیجه کار خوبی مفتشان ربط داده بود. اما حقوقدان ها میگن ناچیز بودن شماره حکمای سفید مستقلی نظام دادگاهی را زیر سوال برده است. بختیار نصرالله وکیل مدافع از تجربهش گفت دادرس ها بعضن از ترس پیش نامدن مشکل کوشش میکنند با گمانبر جزای غیر حبسی یا جریمه تعیین کنند، اما نه حکم سفید. مقامات دادگاهی با قانونها زیر نظارت سخت گرفته شدند. برای همین حکم سفید برآوردن نمی توانند. اگر صادر کرد دادستان اعتراض می آورد و حکم بیکار کرده می شود. بعد برای دادرس مشکلی های جدی پیدا می شود، افزود وکیل مدافع. با باور نصرالله در صورت سفید کردن گمانبر باید با او جبران پرداخته شده، شخصانی که او را به جوابگری کشیدند جواب دهند.
سوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلش، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلش، من اگر مثل همیشه انتظارم میلش، میلش که به ما وفا نکردی شنای کاری تو با میل ما مقصدی امروز و فردای منی، هرچی باشی همه دنیای منی، مقصدی امروز و فردای منی. تو اگر از دل ما خبر نداری میلش، تو اگر به سوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شب یکشنبه پیش از حضور در نشست سران ناتو در لیتوا وارد لندن شد. طبق گزارش‌ها جنگ اوکراین موضوع اصلی گفتگوی جو بایدن با مقام‌های بریتانیایی خواهد بود. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد وفاریزا زاده ارائه می‌کنم. قرار است رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با ریشی سونک نخست وزیر بریتانیا و سپس با پادشاه چارلز دیدار کند. آمریکا و بریتانیا دو متحد اصلی کیف در رویارویی اوکراین با حمله نظامی روسیه هستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، جو بایدن روز دوشنبه به لیتوا می رود و روزهای سه شنبه و چهار شنبه با رهبران ناتو مذاکره خواهد کرد. طبق این گزارش، جو بایدن و متحدان اوکراین نیت دارند با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره چگونگی عضویت این کشور در پیمان ناتو گفتگو کنند. طی روزهای اخیر تصمیم آمریکا درباره دادن بمب‌های خوشایی به اوکراین با واکنش‌های بریتانیا، اسپانیا و کانادا روبرو شد. حکومت اوکراین هم اعلان کرد از بمب‌های خوشایی برای آزادسازی کشورش استفاده می‌کند. این در حالی است که اسپانیا، بریتانیا و کانادا با دادن این نوع بمب‌ها به کیف مخالفت کردند. وزیر دفاع اسپانیا روز شنبه در مادرید به خبرنگاران گفت اسپانیا با وجود حمایت خود از اوکراین همچنین به طور قاطع عهده‌دار است که برخی سلاح‌ها و بمب‌ها تحت هیچ شرایطی نباید به طرف دیگر داده شوند. اسپانیا یکی از امضا کنندگان کنوانسیون در سال 2008 اسلو است که استفاده، تولید، انبار و انتقال بمب‌های خوشایی را منع می‌کند. این کنوانسیون تاکید می‌کند که این نوع اسلحه غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان را میکشد و معیوب میکند، مانع رشد و بازسازی پس از جنگ میشود و بازگشت پناهجویان و افراد آواره به منطقه جنگی را به مدت چندین سال به عقب میاندازد. ریشی سونک نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد که این کشور یکی از امضا کنندگان این کنوانسیون است. او با این حال روز شنبه به خبرنگاران گفت ما با تلاش های خود برای حمایت از اوکراین در برابر حمله غیرقانونی و بدلیلی روسیه ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می یابید.
ششمی ایول سال جاری پردای و خرسنما ساکین 65 ساله دوشنبه هنگام عبور از گذرگاه قانونی را زیر چرخ ماشین لکسوس مانده جان باخت. راننده ماشین که گفته می شود مامور یک نهاد ویژه پلیس تاجیکستان بوده است بازداشت و انتظار انجام تحقیق پرونده جنایی می باشد. در یک ماه اخیر در تاجیکستان چند صدمه نقلیاتی با گناه ماموران پلیس رخ داد است که در پای آنها تعدادی از ساکنان کشور جان باختند. من اسکندر فیروز با قیوم پردایف شوهر این زن پیرانسال صحبت کرده فشرده آن را برایتان پیشنهاد میکنم.